بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فرهادت آیت الله العظمی علوی گرگانی کتاب الصلات صلات الاموات روز چهارشنبه 26 مهر ماه 1391 مطابق با اول ذی الحجة الحرام 1433.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه حدیث می فرماید و علمو ان الکلمت من الحکمه زالت المؤمن. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام میگه ای هشام، بدان که یک کلمه انسان از حکمت یاد بگیرد، این کلمه از حکمت گمشده مؤمنه. زالت المؤمن، مؤمن دنبال اینه که کلمات حکیمانه رو به دست بیاره، یعنی اون کلماتی که آدم توجه به اون کلمه، التفات به اون مطلب آدم رو محکم میکنه، استحکام به انسان میده، عقل را به حرکت در میاره. دنبال این حرف هاست. شخص مؤمن همیشه در صدده که پایگاه خودش رو محکم کنه. کلمات حکیمانه علتش همینه، احکمت آیاتو، از همین ماده است که خداوند هر آیتی که فرستاده آیات محکمه، تزلزل پذیر نیست. آدم کلمه حکمت معناش اینه، این کلماتی که زندگی انسانی رو و حیات انسانی رو استحکام میبخشه. مؤمن دنبال این حرفه. وَعْلَمُوا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ زَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ. بر شما باد که دنبال علم برید و علم را به دست بیارید قبل از اینکه علم برود، علم رفع بشد، برداشته بشه. یعنی چه؟ مگه علمم برداشته بشه؟ حضرت میگه فعلیکم بالعلم قبل ان یرفع، پیش از اینکه علم بره برید دنبال علم را زودتر بگیرید که علم نرود. و چگونه میشه علم بره؟ چه راهی داره؟ میفهمد و رفعه غیبت عالمکم بین ازهرکم. و رفعه غیبت عالمکم بین ازهرکم. میفرماید رفع العلم اینی که عالم شما غایب میشه، عالمتون که غایب شد از بین چشمتون و بین کمرتون، اینها یعنی در پیشگاهتون عالم از بین برد و نباشد، علم از بین رفته. راست میشه، واقعا نمیتونی. حضرت فرمودن در روایت دیگر اشاره فرمودن که من میبینم که داخل آخر الزمان یموت العلم. حضرت فرمودن میبینم که علم در آخر الزمان مرده میشه. قیل ابن رسول الله کیفه یموت العلم؟ سوال کردن آجون چطور میشه علم بمیره؟ علم مگه مردنیه؟ فرمود نه، به مایت العلماء. حالا وقتی انسان بررسی میکنه زمان ما بینیم همینطور شده. ما در اوائل سن طلبگیمون تازه آمده بودیم، طلبه شده بودیم، ماشاءالله اینقدر توی شهرستان علماء بوده، در هر جلسه ای که میرفتیم 10 تا 20 تا کمتر بیشتر همه مشتهدی نشسته بودن، ملا بودن. و وقتی بحث علمی میکردن آدم کیف میآورد. اول طلبگی بود، ما در اول طلبگی بود، ولی لذت بود اینا وقتی به هم احس علمی میکردن. تو جلساتی که میشستن دعوت میشدن، یه جایی میرفتن میشستن، سخن علمی میآوردن و سن و همدیگه رفت و بدل میکرد. ما اونجا مستقعه بودیم، کیف میکردیم. بوده واقعا اینا چقدر زحمت کشیدن، چقدر ملا ماشاءالله. هر کدومشون یه سلسله قواعدی رو حفظ کردن. حالا هر جلسه میریم میشینیم میبینیم که بحث علمی نیست، همش بحث های متفرقه است که میدونین امروز دیگه بحث چی، همش بحث از دست و فلان است و دلار است و ماشین است و چجور ماشین تو بازار آمده و خودروها چجور. نگاه کنید چقدر ارزش علم از بین رفت. الان شاید طلبه های ما بعضیشون بهتر از دکاندارا و بنگاتارا ماشینا شماراشون رو بدونن. میخوای سوال کنی ازشون ماشاءالله هر رقمی که الان شما بگی ماشینا اسمشون بلدن، قیمتاشون بلدن. خب چی بوده؟ نقل مجلس بحث شده. نمیخوام بگم اطلاعات اینا بد است، از اون ور اون طرفش خیلی عف کرده. آدم اشکال نداره انسان اطلاعاتی داشته باشه، نداره کماله، ولی اون طرفش خیلی آدم دلانه که هیچ بوده بحث علمی مذاکره ای که ائمه ما خوشحال بشن و بون حضرت بشن امام زمان خوشحال بشه که رحمه این جلسه منزل آقا حسن منزل آقای علوی تو دفترشون چقدر جلسه خوبیه، بحث علمی میشه مذاکره. اینا نیست، اینا آدم دلش میسوزه، همش بحثای متفرقه. میخوای شما بیاد سر بزنی ببینید مثلا چه جلسه من چه جلسه های دیگه تشریف ببرید ببینید چی. این همین قابلن فرماشات ائمه از ساقربونش رو فرمید در آخر زمان راستاسی علم بساطش جمع میکنه، جمع کرده دیگه. الان حالا بعدن باز چی میخواد بشه خدا میدونه. این حضرت این از فرماشات مصعب جعفره. حضرت میفرماد بابا قبل از اینکه علم از میانتون بره برید دنبال علم، علم رو به دست میارید. و حضرت فرموده و رفت اوهو قیبت و عالم و کن بین از حرکم. حالا این عالم شاخصش خود وجود مقدس آغاز قربونش میشم ائمه معصومی که اینا در درجه اول از علمای ما اصلا اینا هستن. یا منظور معنای آب بگیریم که یعنی بین عالم خودتونم علمای خودتون قیبت و علمای خودت دیگه نباد و عالمی دیگه نباشد اینا. بله یا هشام تعلم من العلم ما جهلت. ای هشام هر چی هست که جاهلی هستی نمیدونی برو اونو یاد بگیر. تعلم من العلم هر چیزی که جاهل تا نسبت به او جاهلی، هر چقدر جاهلی برو جهلتو پاک کن دنبال علمش برو که خود بیشتر کامله. و علم الجاهل مما علمت. از اون برای وقتی علم رو به دست میارید برادر عزیز علم رو در سیناتون نگه ندارید. علم نه برای نگه داشتن است، برای نشر است. زکات و علم نشروه. ببین جا علم نه برای اینکه خودت یاد بگیری و سلام علیکم بگیری گوشه در خونه و بشینی تو خونه لب دهنت هم ببندی و ولایی ولشی تو گوشه خونه بشینی. علم برای این ندادن که علم برای اینه که وقتی یاد میگیری ملا میشین این علم تا به کار بندازی، به مردم بیان کنی بیان کنی. به عالم ناطق مستعمل علمه. امیر مومی فهمید که از ارکان اجتماع قوام الدین، بعضی روایت ها دنیا داره قوام الدین قوام الدنیا به اربعه یکیش اینه. به عالم ناطق مستعمل علمه. عالم اهل عمل، اهل گوینده، سخنور. علم برای نشره، نه علم برای ضبطه که تو سینت نگه بذاری. که ولذا حضرت میاد یا هشام تعلم من العلم ما جهلت. هر چیزی که جاهل و نادانی برو یاد بگی، خجالتت نکش، آرد نشی. حالا چیزی که بلد نیست بپرسی، چه اشکالی داره؟ حالا بنا نیست که بنده همه چیز بلد باشم، با این نگام که تو ذهنم نیست. ببین مرحوم شیخ رحمت الله علیه گاهی میرفتن مردم ازش سوالات میکردن، مثلا مسئله خودش رو میپرسیدن، فتواش رو میپرسیدن. آه شیخ کبدود کردیم ایشون میگه من یادم نیست، بریز از آشخلی قومی بپرسید. آشخلی قومی بود که مسئله آقا رو بلد بود. میگه الان تو ذهنم نیست چیشیه و از اون بپرسید. خودش مرجع بود، فتواش خودش یادش نبوده، مشکل داده. که آدم یه لا یستحی ازا علم لا یعلم شیعه اقول لا یعلم، چه اشکال داره؟ آدم وقتی یه چیز نمیدونه نداره، آن نمیدونه و چه اشکال؟ آه شما هم ندانی؟ حرفش خلاصه همه علمای ما اکتسابیه دیگه، از خود واقعی نیست. آدم خجالات دواد بکشی که نمیدون نمیدونه. البته نمیدونه آدم بره یاد بگیره خیلی خوبه. این شباش حضرت درسته. میفرماید تعلم من العلم ما جهلت، چی که نمیدونی برو یاد بگیر که آدم بلد باشه. و علم الجاهل من ما علمت. آدم نادان جاهل رو یادش بده، حالا که یاد گرفتی اونا رو هم یاد بده. فباید هر چی که میتونی اینا رو یادشون بده. عظم العالم لعلمه، میفرماید شخص عالم رو برای خاطر علمش احترامش بکنید، تعظیمش کنید. و عظم العالم لعلمه، شخصی که میدونید ملاست، زحمت کشیده، تعظیمش بکنید. علم العالم له و دع منازعته، با علمایش نزاع نکنید، بحث بکنید، ای بحث و علمی. عالم عالمه دیگه، نباید ایش منازعه بکنه آدم با یک فردی که عالم و ملاست. و دع منازعته، شر و بحث کردن اونطوری معلوم شه مطلوب امام نیست علیه السلام. حضرت به هشام میگه که دع منازعته، منازعه نکن با عالم. عالمی که ملاست دیگه مطلبش ازش استفاده کن. و دع منازعته. اما از اون طرف و سقر الجاهل لجهله، اما از اون طرف آدم جاهل رو کوچکش بشمار لجهله، نمی حرمتی کنی. یا منظوری که از باب که دیگه اون انتظار تعظیم در بارش نیست، نه خدای نخواسته. فرمونه و سقر الجاهل لجهله، اما ولا تطرده، جاهل رو کوچک بشمار اما ولا تطرده، ولی تردش نکنی، دافعه نداشته باشی که درش بگم نه جاهل نگرش دار، نزدیکی کن به خودت، بیش یاد بده. اما حالا چون جاهله نمیخواد آدم اون تعظیمی که برای عالم میکنی برای بکنی. و سقر الجاهل لجهله ولا تطرده ولیکن قربه و علمه احسن. اینجا معلوم میشه که روحانی باید همیشه اینطور باشه، قرب یعنی جاذبه داشته باشه، لا تطرده یعنی دافعه نداشته. یا که جدا برادرها عزیز دقت کنید، جوالت حضرت معلوم میشه یک فرد روحانی، یک فرد فاضل، اینی که این دو جنبه رو در خودش تأمین کنه، دافعه نداشته باشد بلکه جاذبه داشته باشد، نیروی دافعه رو خاموش کند، نیروی جاذبه رو روشن کنه. این چقدر خوبه. میفرماید اول ولا تطرد و دافعه نداشته باش، بلکه از اون طرف ولکن قرب و علم ها، بلکه او رو نزدیک خودت بکن و برای تعلیمش بکن، چیزی تصمیم شده که چیز یاد میبرنی، اظهار محبت از شما بشنود این مقدم. یا هشام ان کل نعمت، ان کل نعمت، هر نعمتی که عجزت عن شکرها به منزلت سیئت تو آخذ بها. الله اکبر. بدان هشام، هر نعمتی که خدا به داد و تو نسبت به اون نعمت شکرش نیاوردی، عاجز ماندی، یعنی کوتاه آمدی، یا هر نعمتی اگر خدا به تو مرحمت کرد و در شکرش کوتاهی کردی، میفرماید ان کل نعمت عجزت عن شکرها، اگر عاجز شدی و کوتاه آمدی از شکرش، به منزلت سیئت تو آخذ بها. پس معلومه شکر نعمت هم نکردن هم خودش منزل گناهه. لا اله الا الله. اینکه میگن شکر المنعم، آیا میگن واجبه؟ بر همین دیگه، شکر المنعم واجب. پس اگه واقعا ما شکرش نکنیم اینم گناهه. حضرت میفرماید مثل گناهیست که آدم مؤاخذه بشه. اگر یه جای دیدید از آیین ما فلان قضیه رو یادمون رفت، شکرش به جا بیاریم، شکرش انجام ندادید، بدانید گناه بوده که مؤاخذه شدید. لا اله الا الله. خب شکر نعمت چگونه باید کرد؟ صرف العبد جمیع ما انعمهم الله فی ما خلق لعجله، این شکر نعمت. بنده صرف کند، خرج کند اون چرا که خدا بر او آفریده است، در کجا صرفش بکنه؟ فی ما خلق لعجله. چشم خدا برای چی درست کرد؟ برای که نعمتهای خدا رو ببینیم، آیات الهیه رو ببینیم، خدا رو ببریم. اگر این کار کردی شکر نعمت، نکردید کفرانه. گوش همینطور، چشم همینطور، خوشا به حالی که این موفقیت داشته باشن که نعمت را شکرش به جا بیارن. خدا هم تبارک و تعالی در چنین علمایی، چنین بزرگانی که دارای این خصوصیات باشن، شاکر نعمت خدا باشن، اونها رو خدا یه مقام بسیار بالایی بهشون میده. هرچی هم خدا بهشون مقام بده، صداوارن، جا دارن، شخصیت ها و چهره های علمی بزرگواری که شما مطالعه بفرمایید در شخصیت های گذشته و سالفین ما ببینید چه بزرگانی بودن. نه تنها خودشون نجات میدادن، مردمی هم که دور و برشون بودن جاهل بودن اونا را هم نجات میدادن. نه تنها وجودشون برای خودشون برکت بود، برای جامعه هم برکت بود. وجودشون نه برای خودشون تنها امان بود، برای ملت هم امان بود. انت امانون ده اهل قوم کما ان ابی موسی بن جعفر علیه السلام امانون ده اهل بغداد. خیلی عربا امام بیبیسی جمله رو جدن چه شخصیتی زکریاده، چه آدمی بوده که حضرت یه جمله رو بیشون داده، خواسته از قوم بره بیرون، حضرت فرمود تو باش، امان اهل قوم هستی، همچنین که پدرم موسی بن جعفر امان، لا اله الا الله. خوش به حال اینا، این همین مدرک به نظر برش وسته که انشالله فردای قیامت خدا مقام بالا بره. این اینقدر اینجا بودن. همین مرحوم سید صاحب عروه، صاحب عروه اصلا کاظمی هستی، وجودش امان بود برای اهل نجف. حالا ما کمی کمیش میگیریم، حالا دیگه بیشتر شده میگیریم. وجودش امان بود، چرا؟ برای که هر وقت انگلیس ها ریختن تو عراق و اینا، برای که مردم بیشتر شهرها رو گرفتن، همین یکی که آمدن جلو بدبخت ها بیشرف ها آمدن تا رسیدن به نجف. نجف مردم نجف استقامت کردن، چون در میان عراق نجفی ها خیلی عجیبن، مقاومن. الانش هم همینطوره، عربای نجف خیلی دلیر و شجاع و مقاوم هستن. من نجف بودم چون مدتی ندیدم. آمدن که انگلیس ها تا پشت حلقه نجف آمدن که بیان نجف رو تصرف کنن، که مردم نجف حرکت کردن برای مقاومت اینا. حاکم انگلیسی که آمده بود که پشت دیوار نجف اینا که بیان نجف رو بگیرن، خودش پا میشه میاد تو نجف، میره خدمت مرحوم سید، میره خدمت مرحوم عثمان کاظمی یزدی، میاد به آقا میگه که آقا اگه اجازه بفرمایید شما محبت کنید از نجف تشریف ببرید بیرون، برید کوفه، چون ما میخواییم جنگ کنیم با مردم نجف، شما آسیب نبینید. ایشون فرمودن من تنها برم یا با اهل بیت خانواده برم. شبکازه فرمود من تنها برم کوفه یا با خانواده. حاکم انگلیسی گفت نه، شما با خانواده برید، شما با خانواده همه برید. گفت من با خانواده برم؟ گفت خانواده من همه نجفی ها هستن، اهل بیت من همه نجف هستن، یا باید همه بریم یا اگه اونا نمیرن نمیرن، منم هستم، هر بلایی که میخواد سر اونا بیاد سر من هم بیاد. دیدن نه، حاضر نشد که آقا بره، گفت اینا همه اهل بیت بلد، اینا جرأت نکردن. یعنی با بودن سید اونجا دیدن اگر حمله بکنن تو سید هم حرکتی بکنن و حکم جهاد بدید، امکان داره خیلی براشون مشکل بشه. مجبور شدن که نجف رو دیگه تصرف نکردن. اما یه وجود عالم خدا تبارک و تعالی در یه منطقه قرار بده، وجودش هم امان است، نه برای خودش، بلکه همه اهل اون منطقه. اینا یه نعمت هاییست که خدا از برکت خصوصیات وجودی شما مرحمت میکنه. خدا انشاءالله همه ما رو به دستورات و آداب و ائمه معصومین مؤدب بفرمایند. خاتمه عرضم های صلوات رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکبر برکات. چند جمله ای رو تدریس کنیم و بعد زحمتتون رو کم کنید، یه خستتون نکنیم. اشاره کردیم در رابطه با این مسئله ای که اشاره کردیم درباره مستضعف که نماز انسان برای مستضعف میخوند، چند تا فرعی بود که اینجا میخواست متعرض بشه. فرع اولش رو اشاره کردیم که دعا منحصر به همون است که وارد شده، گفتیم نه، ظاهرا دعا هر نوع دعایی باشه اشکالی نداره. فرع دوم امروز اشاره میکنیم اینی که و ظاهر اینی که انه لا خلافه فی کون محل هازد دعا بعد رابعه. ما قبلا اشاره کردیم مرحوم آشهای محقق هم داشتن که دعای درباره جنازه را باید بعد از تکبیری چهارم انسان قرار بده، چهارمین الله اکبر که گفت وقت دعا کنه برای این مرده. آیا در مستضعف هم همینجوره بعد از چهارمیه؟ یا نه میتونه آدم قبر باشه. میفرماید ظاهر این باشد که بعد از رابعه این دعا باید انجام بشود. چرا؟ برای که میفرماید ظاهرا اینه که مستضعف هم جزء اون افرادی هست که 5 تکبیر دارند در نماز مگید، جز به اون دسته 5 تکبیره، چون ما 4 تکبیر نداریم الا فی المنافق. از این احراد منافق است که 4 تکبیر داره، ولی در غیر منافق همشون 5 تکبیره. و 5 تا اگر تکبیر شد، دعایی که برای جنازه خونده میشه بعد از رابعه است، به ترتیبی که برای جنازات ما داریم که 5 تکبیر دارن، 4 رو ما معمولاً دعایی بر اون میکنیم، بعدش دیگه میگیم الله اکبر، نماز تمام میشه. بلزاق امدن ظاهرا اینجا هم همینطور باشه، که همینطور که فاضل هندی هم رحمت الله علیه در کشف اللسان به این مطلب تصریح کرده و از کلامشون برمیاد از اینکه این 5 تا تکبیر باشه مفروغان عنه، ظاهرا ایش کسی تردید نداره که باید به همین صورت باشه. پس ادلهی که میگه دعا بعد از رابعه هست، اطلاقش شامل اینجا می شود، فقط چون در منافق نداریم و مستضعف هم که غیر منافق است قطعا مستضعف جز منافق حساب نمی شه. بنابراین پس ظاهرا این مطلب هم بحثی نداره که در مستضعف هم مثل مؤمنین باید در مرحله 4 به حقش دعا می شود. این یه مطلب. فرع سوم، مراد از مستضعف چیه؟ چه کسی رو میگن مستضعف؟ این هم یه مسئله خوبیست که آدم بدونه چه نوع جنازه ای رو تعبیر به مستضعف میکنن. در باره این معنای مستضعف علما اختلاف نظر دارند. بعضی ها در باره معنای مستضعف معناهایی کردن که اینها گاهی نگاه میکنی مختصر تفاوتی با هم داره. ما اینجا 5 رو تا حالا به دست آوردیم، 5 معنا رو برای مستضعف اینجا اشاره کردیم که ببینیم حالا کدام یک از اینها بیشتر مقبول میشه. اولین معنایی که در باب مستضعف شده همان است که ظاهر اصحاب در باب زکات و در باب وصیت متعرض شدن، که اگر زکاتی رو انسان بخواد به مستضعف بده جایزه یا جایز نیست، یا وصیتی کردن که این مال مال مستضعفین باشه. چه نوع مستضعف مراده؟ در اونجا علما آمدن معنا اینجوری کردن، گفتن مستضعف و هو المخالف الذی لیس له نصب. المخالف الذی لیس له نصب، گفتن اون سنی که مخالف ولایت نداره ولی که ناصبی هم نیست، سنیه ولایت قبول نداره ولی ناصری هم نیست، نسبت به اهل بیت جسارت نمی کنه، اهانت نمی کنه. بیان بگیم این هم جزء مستضعفینه. این در باب وقت
اینکه دایره خیلی زیاد میشه اگر چه نصب نکنه خیلی رو میگیره.
بله همینطوره. علیزا اشکال هم کردن بعضی از علما، حتی ذبیحه اونا رو هم اشکال کردن، ذبیحه سنی لیس له نصب رو هم اشکال کردن، فرمودن در ذبیحه مثل منا و اینها اگر اونها ذبیحه بکنن محل اشکاله. تو اینجا را اشکال کردن بعضی ها، خواهی خیلی وسیع میشه دامنش. این معنا رو در اونجا کردن در باب زکات و در باب وصیت، گفتن مخالف الذی لیس له نصب. خب این البته حالا قبول نکردیم، نمیخوام من معانی رو بگم خدمتون تا بعد ببینیم کدوم میپذیریم. این یک. دوم، از مرحوم ابن ادریس رحمت الله علیه در سرائر معنا شده، فرموده مستضعف میدونی کیه؟ هو من لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب. ها این باز خوب شد. مستضعف میگه کسیست که اختلاف مردم در مذهب نمیشناسه، حنفی کیه، مالکی کیه، ضعیفی، جعفری کیه، هرچی چیزا سرش نمیشه، حالیش نیست، این آدم مستضعفه. فرموده که هو من لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب ولا یبغض اهل الحق علی اعتقادهم. و اهل حق هم دشمنی نداره به حسب اعتقادایی که اینا دارن، نه سر سیتیزه نداره با اینا باشه. اینم گفتن احتمالش که اینکه بیاییم. اینم یه معناست که مرحوم عبدالعزیز فرموده. معنای سوم شهید در ذکرا بیان کردن و انه الذی لا یعرف الحق، کسی که حق رو نشناسه و لا یعاند فیه، در باره حق من دشمنی معاندم نداره، و لا یوالی احدا به عینه، و لا یوالی احدا، یه نفر خصوصه این آقا رو مورد علاقه نداشته باشه چون برای که ازش یه مطلب خاصی وجود بیاد، نه، دلی به کسی نبسته، و لا یوالی احدا به عینه. این هم مرحوم شهید در ذکرا اینطوری معنا کرده. چهارم، مرحوم آقای شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب غریه‌اش ما حکی عن المفید فی الغریه انه عرفه و انه الذی یعرف بالولاء و یتوقف بالبراء، چون جنی معنا کرده مستضعف اون کسی هست که یعرف بالولاء، از نظر ولایتی با ولایت شناخته شده، نه آدمی است که خاندان رسالت رو دوست داره، اما از اونها میگه از اونها بریت نجا میگه نه او لعنت که من فلانی و سلم فلانی از اونها جا مثلا مخالفم، نه نه اونجا یه توقع شیخ مفید اینو مستدر گرفته که یعرف بالولاء اما با یه توقف بالبراء، در بیزاری کردن از اونها توقف بگه بهش میگه بگه بابا چه آدم تو باید بد بگه، اونا خوبه که خاکشیر مزاج باشه، همه رو دوستشون، همه رو میدیم آشون شل قلم کار چه بهتر ها، ایشون علا کرده مستدر این ها همه رو قاطی میکنه با هم، خیلی بسیار دستش درد نکنه. مرحوم آقای محقق ثانی صاحب جامعه حاصل میگه من به نظرم میاد این تفسیرات خیلی متقاربت المعناست، این تفسیرات آقایون خیلی تفاوتی ندارن، چی که اینا همه قریب الافق هم هم، ولی اگر از من بپرسید از میان این تفسیراتی که تا اینجا براتون خوندم کدامشون از همه بهتره، من میگم حرف ابن ادریس از همه به چسب بهتر به دل میچسبه. سال محقق میگد فی جامع المواسط و تفسیرات متقاربه الا ان ما ذکر ابن ادریس الصق بالمقام، این الصق این چسب بهتر میچسب مقام، چرا فان العالم بالخلاف و دلائل، آقایی که عالم به خلافه اختلافات رو میدونه، این آقا مذهبی چیه، این آقا مذهبی چیه، عالم به خلافه، عالم به دلائله، دلائلش هم میدونه، دلیل این آقا میدونه، دلیل آقا مذاهب همه دلیلش، و اذا کان متوقف من دیگه لا یقال له المستدر، برادر بزرگوار من به آقا دیگه آقای مستدر این چیشی مستدفه، همه چیز بلده دیگه، وقتی که دلیلش بلده، مذاهب بلده، همه چیز بلده، نزالک باید متوقف شده این مستضعفون، من دیگه سخت مقبول بایی مستضعف دیگه نیست که، فإن العالم بالخلاف و الدلائل اذا کان متوقفا لا یقال له المستضعف، این بهش مستضعف نمیگن. پس اینم شد چهار تا، پنجمی رو بگم زحمتتون رو کم کنم، و خامسها ما کشف الاستاذ بل واشر جعفر رحمت الله علیه، ایشون اینجوری معنا کرده بسنبه انهو من لا یوالی ولا یعادی، نه دوستی می داره نه دشمنی داره، و یدخل نفسه فی اسم المؤمنین و المخالفین، خودش جز مؤمنین هم میبره، جز مخالفین هم میبره، جز همه دسته ها قرار میده، ولا یعرق ولا یعرف ما هم علی، نمیشناسن که اونا چیشی، مذهبشون چیه، مرامشون چیه، پس یه همچه آدم بگی نه مستضعف دیگه. من رو آقای صاحب جا میگه بابا همه اینها من به نظرم میاد استضعاف داره مراتب باشه، اینا مراتب متفاوت داره و ریشه استضعاف هم برادران عزیز من از قصور در عقله، ریشه استضعاف از قصور در عقله، بنابراین از تمام اینهایی که اشاره کردیم همه بد نیستن، معناها بگیم مراتب متعدد داره، حالا با این بیان اقوال کردیم انشاءالله ما میریم از اخبار سر بزنیم، روایات به حمد الله رب العالمین نسبتا راه رو بر ما روشن میکنه، انشاءالله زنده باشیم باشه شنبه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم